ایمان به خود. از نظر کارل یونگ، نمونه‌های آرمانی برتر قهرمان بودند. مسیر زندگی قهرمانان هم مانند اساطیر قرن‌ها قبل در تاریخ حک شده است. فردی با اصل و نسب معمولی برای این سفر انتخاب می‌شود. تعهد این قهرمان تغییر ناپذیر است، چون تقدیر قهرمان و جامعه منوط به نتیجه موفقیت‌آمیز این جستجوی مقدس است. مسیر این قهرمان طاقت فرسا و پر از مخاطرات است. قهرمان چند جراحت جدی برمی‌دارد، ولی به کمک محافظ و قدرتی برتر تحولی در او صورت می‌گیرد. به گفته جوزف کمبل، اکنون قهرمان آماده است تا نعمت و موهبت را به جامعه‌ای بیاورد که راهی ارزشمند برای زندگی بازیافته است. داستان زندگی این قهرمان چه از لحاظ نمونه آرمانی، چه به مثابه درسی معنوی و آموزنده یا اسطوره جذاب است، چون باستابی است از امید به خودشکوفایی. رشد فردی سفری اکتشافی است که از سوی تمایز از دیگران و از سوی دیگر ادغام استعدادها و تجارب زندگی را در بر می‌گیرد و مستلزم شهامت و ریسک است. چون این روندی بدون هدایت معنوی محال نیست، ولی دشوار است. با این حال در نهایت فرد باید مسئولیتی سنگین را در راه رشد فردی خود بر عهده گیرد. در کتاب گرگ بیابان اثر هرمان هسه، قهرمان بزدل داستان وارد دنیای رویایی می شود که در آن ابر ارباب برتر روند رشد فردی را با بازی شطرنج مقایسه می کند. او می گوید این هنر زندگی است. تو می توانی مانند هنرمندان بازی زندگیت را ابداع کنی و آن را به حرکت درآوری. می توانی هر قدر که بخواهی آن را پربارتر و پیچیده تر کنی. همه چیز در دست خودت است. نمونه آرمانی قهرمان به خصوص در مورد کسانی صدق می کند که ناملایمات بسیاری را پشت سر گذاشتند یا حمایت عاطفی اندکی داشتند. این شامل کودکان رها شده هم می شود. چون این کودکانی تصور می کنند باید مانند قربانیان روابط تعرض‌آمیز یا مبتلایان به بیماری های مهلک گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این افراد محروم شده از ایمان اغلب با نگرشی خودکفا در ارتباط با خود یا فرو رفتن در نقش نجات یافته‌ای از میدان سنگین جنگ امید خود را باز می یابند. با این همه بدون وجود اسطوره‌ای که بتواند راهنما یا الگوی آنها باشد، ایجاد نگرشی قهرمانانه برایشان دشوار است. از این رو افراد محروم هویت خود را با اصل و نسب معمولی قهرمان، جراحت‌ها و تمایلاتش به دگرگونی یکی می‌بینند. قهرمانان در اشکال متعددی ظاهر می‌شوند. قهرمانان معنوی افرادی هستند مانند حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله. نوع دیگری از قهرمانان شامل قهرمانان جنگ، سیاست و قهرمان درون می شود. حتی شخصیت‌های تخیلی گاهی ممکن است الگویی برای رشد قهرمانانه فردی باشند. بسیاری از افراد بدون شک شخصیت‌های کتاب‌های فکاهی یا شخصیت‌های تلویزیونی را که در دوران کودکی برایشان الهام بخش بودند به خاطر می‌آورند. اسطوره قهرمانان را می‌توان به منزله درسی برای رشد متعادل فردی در نظر گرفت. این اسطوره‌ها ثابت می‌کنند جایی که کار را در آن تمام می‌کنید مهم‌تر از جایی است که کار را در آن آغاز کرده بودید. این اساطیر تأکیدی بر تلاش‌ها و ایثارهایی است که رشد شخصیتی را به دنبال دارند و در این حال بر ضرورت وجود مشاور و راهنما سهه می‌گذارند. آنها ضمن تأکید ارزش فرد همزمان حاکی از این موضوعند که موفقیت‌ها موجب ارتقای خود می‌شوند. ایجاد نگرش قهرمانانه را با پرستش قهرمانان اشتباه نگیرید. برخی از افراد که همه ایمان خود را صرف ابر انسان‌های خیالی می‌کنند، قادر به مقابله با مشکلات زندگی نیستند. حس آنها از خودشان عمدتاً از موفقیت یا شکست مجری، ورزشکار یا سیاستمداری خاص سرچشمه می‌گیرد. رسانه‌های عمومی هم با تبلیغاتی که تصاویری غیر واقعی و ایدئال از شخصیت‌های سرشناس خلق می‌کنند، به مشکلات ناشی از وجود قهرمانان بی‌ارزش دامن می‌زنند. مسئله اینجاست که باید قهرمانانه زندگی کنیم، نه اینکه تنها شاهد زندگی‌های قهرمانانه باشیم. مثلا حتی در میان زمینی‌ترین اعتقادات یا ایمان‌های مبتنی بر وابستگی، روشن است که فرد باید قدرت را از دنیای خارج به دنیای درون منتقل کند. لیشا جوزف در دخترک گم شده داستان الهام بخشی از ایمان و شهامت را بازگو کرده است. پدر لیشا زمانی که او کودکی خردسال بود درگذشت. پس از آن شوهر مادرش او را آزار می داد. مادر روانی او سعی کرد خانه را به آتش بکشد و با چاقو به لیشا حمله کند. با این همه لیشا پشتکار به خرج داد و دانشجوی ممتازی شد. ولی کمی بعد متجاوزی زنجیره‌ای به او حمله کرد. او ترجیح داد به جای زندگی کردن توأم با ترس در دادگاه با مرد متجاوز روبرو شود. تقدیر لیشا نمونه بارزی از زندگی قهرمانی است که آمیزه معنوی از الهام و اتکاب نفس به شمار می رود. جای تعجب نیست که گفته است همه قهرمانان من در کتاب مقدس از نجات یافتگان هستند. کسانی که می‌خواهند افرادی استوار باشند اغلب ایمان عمیقی نسبت به خود دارند. دو نمونه بارز این افراد امیلیا ارهارت و تد ویلیامز هستند. امیلیا که همیشه از زمان خود جلوتر بود، در مقام خلبان زن چندین بار موفق به کسب مقام اول شد. او اولین زنی بود که به تنهایی روی اقیانوس اطلس پرواز کرد و رتبه ممتاز پرواز روی سراسر اقیانوس را به دست آورد. امیلیا در تلاش بود اولین زنی باشد که به دور دنیا پرواز می کند، که به همراه هواپیمایش در سال 1937 ناپدید شد. او از همان کودکی روحیه مستقلی داشت و هرگز این روحیه را از دست نداد. از وبسایتی که به خاطراتش اختصاص داده می توان متوجه شد که او همیشه از رفتارهای متداول زنانه سرپیچی می کرد. از درخت بالا می رفت، از سرسره در جهت عکس بالا می رفت و با چاقو موش شکار می کرد. او همچنین دفتری از بریده‌های روزنامه درباره زنان موفق تهیه کرده بود که اکثراً در زمینه‌های مردانه به موفقیت‌هایی رسیده بودند، مثل کارگردانی و تولید فیلم، تبلیغات، مدیریت، وکالت و مهندسی مکانیک. امیلیا معتقد بود انسان هر کاری را که تصمیم بگیرد می‌تواند انجام دهد. میتواند تصمیم بگیرد زندگیش را تغییر دهد و کنترل کند. روش کار و روند آن به دنبال آن تصمیم گیری ایجاد می شود. تد ویلیامز مردی مغرور بود که به خود حق می داد مثل هر کس دیگری به خود ببالد. او بازیکن یکی از تیمهای بیسبال بود که در سال 1941 رکورد گلزنی را که قبلاً میانگین آن 400 گل بود شکست. او در جنگ جهانی دوم و جنگ کره خدمت کرده بود. با بینش عالی و قدرت هماهنگسازی فوق‌العاده‌ای که داشت، حتی رکورد توپخانه را هم در طول تعلیم خلبانی شکست. ویلیامز اعتقاد عمیقی نسبت به توانایی‌های خود در زمینه‌های کاری و غیر کاری داشت. او در این رابطه می‌گفت: می‌توانستم روی گلزن‌ها شرط‌بندی کنم. اولین مربیم می گفت در طول 7 سال بازی هرگز ضربه اشتباهی به توپ نزدم. او می گفت خراش روی همه چوبهای من در یک نقطه ایجاد شده بود. درست مثل اینکه نجاری با دقت آن را با چکش کوبیده باشد. درست روی سطح زخیم آن که ضربه به آن وارد می شد. تمرین 7. ایمان خود را محک بزنید. این تست به شما کمک می کند منابع ایمان خود را تعیین کنید. 1. مهمترین چیزی که در زندگی به آن ایمان داری چیست؟ 2. هر چند وقت ایمانتان را بررسی می کنید یا در آن شک می کنید؟ هرگز، به ندرت، زیاد، بسیار زیاد. 3. به مرور زمان ایمانتان کاهش یافته یا افزایش یافته است؟ بسیار کاهش یافته، کمی کاهش یافته، کمی افزایش یافته، بسیار افزایش یافته. 4. چقدر برای عمل کردن به اعتقادتان وقت صرف می کنید؟ هیچ وقت، به ندرت، زیاد، بسیار زیاد. 5. بر اساس پاسخهای خود به سوالات 2 تا 4، ایمان و اعتقادتان در چه مواردی نیاز به بررسی دارند؟ آیا وقت آن رسیده که بیشتر آن را بررسی کنید؟ شاید لازم باشد به تقویت ایمانتان بپردازید یا آن را دوباره به دست بیاورید. آیا به همان چیزی که معتقدید عمل می کنید؟ 6. مراکز ارزشی را که در این فصل درباره آنها صحبت شد چطور رده بندی می کنید؟ این مراکز عبارت بودند از قدرت برتر، طبیعت، رسوم و سنت ها، اقتصاد، اختلاف و برابری، علم، دیگران و ایمان به خود. این محدودهای اعتقادی را بر اساس وضعیت فعلی اعتقادی یا تعهدات اعتقادی مطلوبتان رده‌بندی کنید. خرد معنوی. برای به دست آوردن ایمانی هوشمندانه باید برای رشد معنوی خود وقت صرف کنید. اجزای تشکیل دهنده روح هوشمند عبارتند از عمق، صداقت، گشودگی، اعتماد و فرایندی معنوی. عمق. عمق معنوی حاصل صرف نیرو و زمان در یک یا چند مرکز ارزش است. ایمان سطحی به دنبال ارتباطی سطحی با قدرتی برتر، طبیعت، خانواده، دوستان و سایر موضوعات اعتقادی پدید می آید. نظریات گوردون آلپورت روانشناس در زمینه دینداری درونی و متظاهرانه به تشخیص تفاوت میان معنویت عمیق و سطحی کمک می کند. به گفته آلپورت، دینداران متظاهر بیشتر به تظاهرهای عمومی می پردازند، گرد همایی های اجتماعی برگزار می کنند یا در آنها شرکت می کنند و عباداتشان را به منظور رسیدن به مشتی درخواست های شخصی انجام می دهند. به عکس آنها، دینداران درونی به شکلی شخصی تر عبادت می کنند و به دنبال ایجاد ارتباطی عمیق تر و نزدیک تر با خدا هستند. با تعمیم این نظریه متوجه می شویم که دانشمندی با انگیزه های متظاهرانه عمدتاً به انگیزه های شهرت و ثروت علاقه‌مند است، در حالی که دانشمندی که دینداری او درونی است جوینده مؤمن و واقعی حقیقت است. صداقت. صداقت معنوی به رابطه شما با مراکز ارزشی خاص مربوط است. آیا صادقانه به وجود نیروی برتر معتقدید؟ آیا واقعاً به اصلاحات اجتماعی یا برابری حقوق اعتقاد دارید؟ آیا ایمان شما به طبیعت، علم یا توانایی‌های خودتان بر اساس احترامی پایدار قرار دارد؟ در زندگی تا چه حدودی در مسیر اعتقادیتان حرکت می‌کنید؟ ایمان شما بر پایه صداقت معنوی قرار دارد، نه بر پایه سیاست، فشار همسن و سالان یا تلاش برای فرار از گذشته. و اطمینان از این موضوع امری حیاتی است. صداقت معنوی در تعهدی پرشور منعکس می شود. زمانی که به دعا یا خدمت به منافع فردیتان اختصاص می دهید، باید عمیقاً برایتان جذابیت داشته باشد و به قول روانشناسی به نام میهالی چیکسنت میهای تجربه در وجودتان جریان پیدا کند. او معتقد است همه ما زمانهایی را پشت سر گذاشته ایم که در آنها به جای دست و پنج نرم کردن با نیروهای ناشناس احساس شعف کرده ایم. نوعی حس عمیق لذت که مدتها آرزوی آن را داشتیم و این تجربه به نشانه مشخصی در خاطراتمان تبدیل می شود از آن چه زندگی باید باشد. گشودگی قلب مؤمن لازمه ایمان است. به گفته گابریل مارسل، گشودگی قلب باعث انتشار امید می شود. گشودگی به فرد کمک می کند تا کاملا درگیر مراکز ارزشی زندگی شود و موجب ادغام برکت های معنوی در افکار و اعمال روزانه‌اش می شود. دو نوع گشودگی وجود دارد، بیرونی و درونی. هر دو نوع گشودگی نفوذ پذیری هوشیاری را در بر می گیرند. این هوشیاری بر اساس نیازهای بیولوژیکی، اجتماعی و روانشناسی قرار دارد. بسیاری از سیستم‌های اعتقادی دنیا مراسمی دارند که برای ایجاد گشودگی طراحی شدند. مثلا آفریقایی‌های پیرو ایفا در مقابل گلیمی که نمادی است از کائنات در هم تنیده طبیعی و الهی حرکاتی موزون انجام می‌دهند. آنها با این مراسم قلب خود را به روی رهنمودهای معنوی می‌گشایند. یهودیان در هنگام عبادت رو به اورشلیم و مسلمانان رو به مکه می‌ایستند. یهودیان به دیوار ندبه اورشلیم و مسلمانان به کعبه رو می‌کنند که مقدس‌ترین مکان‌ها در این ادیان به شمار می‌روند. بومیان آمریکایی در جنوب غربی پیوت نوعی کاکتوس می‌خورند که باعث می‌شود حواسشان رو به دنیای معنوی باز شود. برای بازیابی بخش‌های نهفته به گشودگی درونی نیاز داریم. در طول زندگی انسان‌ها خاطرات و تصوراتی در قلمروهای مختلفی از ذهن حک می‌شوند. از جمله محدوده‌های ذخیره که دسترسی به آنها با روش‌های معمول یادآوری خاطرات دشوار است. چون این پراکندگی های روانی انسجام تجارب را ایجاب می کنند. گاهی این ردپاهای خاص زندگی در رؤیاها در حال گوش کردن به موسیقی پدیدار می شوند. گشودگی در مقابل چون این تجاربی امری حیاتی برای درک بیشتر خود و در نهایت برای برقراری ارتباط با خیشتن خیش یا به قول ویلیام جیمز با بیش از خود محسوب می شود. اعتماد. مراکز چندگانه ارزشی اعم از این که به شکل منبع درونی یا بیرونی ایمان باشند، قبلاً در روان انسان برنامه ریزی شدند. این که ما این الگوهای واکنشی احساسی را نمونه های آرمانی یا غریزه مینامیم مهم نیست. موضوع مهم این است که همه ما ذخیره عظیمی از انرژی پتانسیل برای ایجاد ارتباط با منابع چندگانی اعتقادی داریم. عرفا این نظریه را بسیار خوب درک می کنند. چون تأکیدی است بر باور آنها به اینکه هر فردی بخشی از کلی عظیم‌تر است. علاوه بر آن به همین علت است که بسیاری از گروه های مذهبی و خودیار اعضای خود را به نظر انداختن به درون برای یافتن خدای درون یا ذهن خردمند ترغیب می کنند. ایمان در نتیجه تحقق اعتماد حاصل می شود که با انگیزه های زیربنایی امید مرتبط است. اعتماد هدفگرا این باور را ایجاد می کند که فرد قدرت کافی برای تسلط بر زندگیش دارد. اعتماد در روابط باعث ایجاد این انتظار می شود که به طور مداوم در حضور فردی ارجمند قرار داریم. اعتماد بر اساس امنیت، حس امنیت یا اطمینان به رستگاری نهایی را به وجود می آورد. کلید ایجاد اعتماد در یک یا چند مرکز ارزشی، خودآزمایی و شکیبایی است. این کار را با تهیه صورتی از نیازهای اعتقادی خود شروع کنید. برخی از افراد عمدتاً در پی تسلط بر زندگی هستند، در حالی که دیگران به دنبال آرامش درون و ذهن هستند. شاید نیازهای اعتقادی شما در برگیرنده بیش از یک انگیزه امیدوار کننده و همچنین چند مرکز ارزشی در زندگیتان است. زمانی که به نیازهای معنوی خود پی بردید، با حفظ بردباری و در این حال هوشیاری خود فعالانه در انتظار موقعیت باشید. آماده باشید تا از فرصتهای تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا استفاده کنید. اعتماد و گشودگی متقابلاً یک دیگر را تقویت می کنند. بدون گشودگی قلب نمی توانید با افراد معتمد ارتباط برقرار کنید. بدون اعتماد هم نمی توانید قلبتان را به روی دیگران بگشایید. اگر به خود جرأت بدهید که بیشتر اعتماد کنید و بیشتر قلبتان را به روی دیگران بگشایید، از لحاظ روانی آمادگی بیشتری برای اعتقاد به یک یا چند مرکز ارزشی پیدا می کنید و به آنچه مارسل آن را اولین ثمره‌ها و تعهدات زیربنایی امید نامیده دست می یابید. این ثمره‌ها شامل قابلیت اتکا یا اعتماد هدفگرا، روابط صمیمانه یا اعتماد بر اساس روابط و امنیت یا اعتماد به حفظ بقا هستند. تعهدات موفقیتی مداوم، حضوری جاری و رفاه آینده را در بر می گیرند. فرایندی معنوی آخرین جزء تشکیل دهنده ایمان است. شما در مقام انسان مجموعی منحصر به فردی از مشخصهای فیزیکی و احساسی دارید که بر روابط شما با دنیای خارج از خودتان تأثیر می گذارند. شاید فعال هستید و به پیاده روی صبحگاهی عشق می فرسید. شاید روحیه آرامی دارید و از نشستن جلوی شومینه بیشترین لذت را می برید. شاید از فضای باز لذت می برید و تغییر فصول را دوست دارید. یا شاید داخل خانه را با دمای کنترل شده و یکسان ترجیح می دهید. شاید جزء افرادی باشید که در هر لحظه برای خوردن بستنی، پنیر و ماست آماده اید، یا شاید جزء کسانی باشید که مصرف گلوکوز برایشان مضر است. در سطح معنوی هم شاید هضم برخی از اعتقادات مذهبی برایتان دشوار باشد، در حالی که برخی دیگر از این اعتقادات در نظر شما مطلوب ترند. شاید با طبیعت یا اجتماعی که در آن زندگی می کنید و شاید هم با درگیر شدن در اکتشافات علمی به معنویت برسید. تمایلات شما هرچه باشد، برای اینکه بتوانید زندگی تمام عیاری در این دنیا داشته باشید، به نوعی ایمان نیاز دارید. کلید به دست آوردن ایمانی که لازمه زندگی شماست، در تحقق نیازهای نوع خاصی از معنویتتان نهفته است. شش تیپ معنویت. با دقت به نیازهای اعتقادی خود توجه کنید. ذهنیت یا جهانبینی خاصی را در نظر نگیرید، چون ممکن است در حال حاضر موج آن به راه افتاده باشد یا از لحاظ سیاسی به آن روی آورده باشید. به زانو در آمدن در مقابل چنین فشارهایی شما را در معرض خطر ضعف، از خود بیگانگی و آسیب پذیری قرار می دهد. به جای آن باید ایمانی را در خود تقویت کنید که با حال و هوای معنوی شما متناسب باشد. تحقیقات ما اثبات می کند که شش راه برای معنوی بودن وجود دارد. هر یک از این راه ها حاصل عوامل بسیاری از جمله خلق و خو و اتفاقات حیاتی زندگی و همچنین تجارب خانوادگی و فرهنگی هستند. در ادامه به توصیف کوتاهی از هر یک از این انواع اشاره می شود. مریدان. این افراد نیاز دارند به قدرتی برتر اعتقاد داشته باشند و حضور آن را در زندگی روزمره خود حس کنند. آنها ساختارهای خارج از وجود خود را در قالب کیهانی منظم، اعتقاد معنوی و قوانین زندگی می‌بینند. شراکت‌گراها، این افراد خود را شریک نیروهایی می‌دانند که نتایج مهمی ایجاد می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند متحدانی به دست بیاورند و به جای پیروی از اصول ثابت، از حمایت‌هایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر معنوی برخوردار شوند. افراد مستقل، این افراد سعی می‌کنند دنیا را تحلیل و توصیف کنند. آنها ترجیح می‌دهند پایه اعتقاداتشان را بر مبنای دلیل و منطق قرار دهند. آنها به خصوص مستعد نیرو گرفتن از قهرمانان و نمونه‌های آرمانی هستند. عرفا، این عده از لحاظ عاطفی حساسند، شم باطنی دارند و آمادند تا با حضوری متعالی وحدت برقرار کنند. آنها طالب همبستگی، ادغام و یکی شدن هستند. اصلاح طلبان، این افراد به تغییر دنیا اعتقاد دارند. آنها در جستجوی کثرت‌گرایی یا تعاون معنوی هستند. اکثر این افراد شخصاً بی‌عدالتی، تبعیض یا نوعی بیگانگی را پشت سر گذاشتند. رنج دیده‌ها، این افراد عملاً در مقابل درد و خطرهایی که مشخصی بارز زندگی آنهاست حساس شدند. آنها به دنبال رهایی از درد و رنجند و اغلب این کار را با تغییر خودشان انجام می دهند، نه به کمک مبارزه با محدودیت‌های خارج از وجودشان. شما هم احتمالاً با توجه به تیپ معنویتان به سوی مرکز ارزشی خاصی جذب شده اید. مثلا اگر شما مسیحی و جزء مریدان و ساختارگرایان باشید، شاید به سمت مذاهب سنتی جذب شوید. ولی اگر شراکتگرا باشید، احتمالاً فرقه پروتستان را ترجیح می دهید، چون خدای این فرقه به کسانی کمک می کند که به خودشان کمک می کنند. افراد مستقل معنوی که به دنبال افزایش ایمان به خود هستند، زمانی که الگوهای الهام بخش در اختیارشان قرار می گیرد، ترقی می کنند. این الگوها می توانند متعلق به هر یک از زمینه های سعی و تلاش انسانها باشند، مانند هنر، علم، مشاغل مختلف، سیاست، ورزش و سرگرمی. از میان افراد هوادار امید در زندگی، علاوه بر افرادی که به نامشان اشاره شده، می توان لانس آرمسترانگ، کارل ساگان و اپرا وینفری را نام برد. عرفای معنوی به امید لحظه های وصلی متعالی زندگی می کنند. آیا در جستجوی ادغام احساسی با قدرتی برتر یا حضوری معنوی هستید؟ اگر این طور است، شاید شما هم عارف باشید. مسیحیت، یهودیت و اسلام همه شاخه های عرفانی دارند. اگر به یکی شدن با طبیعت علاقه بیشتری در خود احساس می کنید، می توانید در اعتقادات معنوی بومیان آمریکا، ایفا یا مراسم زمان رؤیای استرالیایی ها کندوکاو بیشتری کنید. پرستش طبیعت را می توان هم جزء معنویت شراکت گرایانه و هم در زمره عرفان محسوب کرد. عامل تعیین کننده این است که آیا به دنبال تجربه وحدت هستید یا به دنبال نیرو گرفتن از حضوری برتر. عرفان مسیحیت سابقه طولانی دارد که تحت تأثیر نو افلاطونی ها مانند پلوتینوس در قرن سوم و سنت جان صلیبی در قرن شانزدهم بوده است. از آثاری در زمینه چهره جدید این نوع عرفان می توان به زندگی متفکر اثر توماس مرتون و عبادت محوری اثر توماس کیتینگ اشاره کرد. یهودیانی که شکل عرفانی تری از معنویت را ترجیح می دهند به کابالا روی می آورند، در حالی که کسانی که به آثار مادی تر و دنیوی تری علاقه دارند، بیشتر به نوشته های مارتین بوبر جذب می شوند. مسلمانان که به دنبال ایجاد ارتباطی عمیق‌تر با خدا هستند می توانند به فرقه صوفی ملحق شوند، مانند مولانا، شاعر الهام بخش عشق. اصلاح طلبان معنوی کسانی هستند که در مقابل اعمال غیر منصفانه یا محدودیت های برابری حقوق انسان ها حساس هستند. اگر این موضوع در مورد شما هم صدق می کند، برای به دست آوردن ایمانی قوی تر باید به نوعی فعالیت رو بیاورید. مثلا می توانید به کودکان نیازمند کمک کنید یا در گروه های سیاسی محلی یا ملی شرکت کنید یا فعالیت های از قبیل کار داوطلبانه در بیمارستان، مدرسه یا پناهگاه های اجتماعی. جینا اوکانل هیگینز درباره تحرک فعالیت های مختلف توضیح داده که ممکن است انگیزه مثبتی برای قربانیان تعرض و بیرحمی باشد. او در مصاحبه های خود با عده‌ای از افراد بزرگسال فرایند بخشیدن آنچه دریافت نشده و خوشنودی ناشی از ایجاد اصلاحاتی نمادین برای به وجود آوردن تصوری مثبت از دنیای عادلانه را بررسی کرده است. مثلا فردی که در کودکی شدیداً به او تعرض شده بود، رئیس آژانس خدمات انسانی شده بود. او می گفت کارش به منزله مبارزه برای شادی است. آگاهی از اینکه چه موضوعاتی برای ایمان آوردن در دسترس شماست اهمیت بسیاری دارد. به علاوه فکر نکنید که باید خودتان را تنها به یک نوع ایمان محدود کنید. ذهن انسان از لایه‌های متعددی تشکیل شده است. فقط تصور کنید که همه اطلاعات در قشر مخ ذخیره شده که ساختارهای عمیق‌تر مغز شما در آن پیچیده شده است. با رشد معنوی شما و ادغام دنیاهای درون و بیرون، جایگزین‌های معنوی خاصی ناگزیر به پیش زمینه منتقل می‌شوند، در حالی که برخی دیگر به پس زمینه عقب نشینی می‌کنند. به یاد داشته باشید که گشودگی در مقابل تجارب یکی از بزرگترین امکانات ایجاد امید و ایمان به شمار می رود. ایمان و معنویت تونی. نتایج حاصل از پرسشنامه تیپ معنوی باعث تعجبم نشد. بیشتر امتیازات را در قسمت رنج دیده ها و بعد در قسمت شراکت گراها و بعد عرفا به دست آورده بودم. من در سنین کودکی فقدان ها و ضربه های روحی شدیدی پشت سر گذاشته بودم و به همین دلیل این نتیجه کاملا به نظرم درست بود. همچنین تصادفی نبود که برای زیرشاخه تخصصی تصمیم گرفته بودم درمان های رفتاری را مطالعه کنم، چون در برگیرنده روش‌های مختلفی در زمینه ذهن و جسم برای کاهش اضطراب، درد و سایر اختلالات ناشی از فشارهای روحی بود. علت امتیاز آوردن در قسمت شراکتگرا بودن را هم درک می‌کردم. ضمن اینکه به علم و متخصصان و همچنین توانایی‌های خودم اعتقاد دارم. اوقاتی که می‌توانم رابطه شراکت برقرار کنم و از مهارت‌هایم در این زمینه و همچنین راهنمایی‌های دیگران استفاده کنم، احساس آرامش می‌کنم. تقریباً در همه زمینه‌های زندگیم این کار را انجام می‌دهم. از کارهای مربوط به شغلم گرفته تا تعمیرات خانگی و مسائل مربوط به سلامت و بهداشت. مثلا زمانی که احساس می‌کنم حالم زیاد خوب نیست، کمی پژوهش می‌کنم. دعا می‌کنم تا رهنمودهایی دریافت کنم. از دوستان و خانواده راهنمایی می‌گیرم و با پزشک هم مشورت می‌کنم. ابتدا از اینکه در قسمت عرفا امتیازات بالایی به دست آورده بودم تعجب کردم. ولی بعد وقفه‌هایی که در حس وابستگیم در سنین پایین ایجاد شده بود و فقدان‌های دردناکی که با آنها مواجه شده بودم و همچنین زمانی که دائما صرف دعا می کردم در نظر گرفتم. روشن است که حفظ مداوم حضوری مثبت در زندگی برای مهم است. از لحاظ مراکز ارزشی به ایمان خود در مقام فردی کاتولیک به خانواده و دوستانم و همچنین حرفه روانشناسی فکر کرده بودم که نیازهای مرا برای درمان، برای افراد رنج کشیده، ایجاد همبستگی برای عرفا و قدرت گرفتن از دیگران برای شراکتگراها برآورده می ساخت. ایمان و معنویت هنری. امتیازات من در پرسشنامه تیپ معنوی ثابت می کرد که به استقلال گرایش دارم و در مقام پدر، مدرس و محقق می خواهم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنم و اصلاحاتی در آن به وجود بیاورم. جای تعجب نیست که مراکز ارزشی من شامل ورزش یا به طور دقیق تر دستیابی به توانایی های فیزیکی بیشتر بود. من همچنین معتقدم که از خلاقیت و مهارت های حل مشکل برخوردارم و سعی کردم آنها را با استفاده از مهارت هایم در زمینه ایجاد امید، توجه به بخش مثبت افراد و حفظ دیدگاهی سالم به تفاوت های فردی، با اعتقادم به وجود تفاوت و چندگونگی در هم بیامیزم. ولی از این که در قسمت عرفان امتیاز بسیار بالایی به دست نیاوردم، به نوعی متعجب شدم. شاید دلیل آن این بوده که گرایش من در عرفان عمدتاً انسان گرایانه و مبتنی بر طبیعت بوده است. با وجود این، حس ارتباطم با عزیزانم که برخی از آنها دیگر در قید حیات نیستند بسیار قوی است. مثلا با اینکه والدینم ده ها سال است از دنیا رفتند، در برخورد با فرزندان و نوه هایم حضور و ارتباط درونی آنها را حس می کنم. گذشته از آن همیشه احساس کردم با طبیعت یکی هستم. مشاهده نابودی هر موجود زنده‌ای، اعم از انسان یا غیر انسان، گیاه یا حیوان، یا بدرفتاری با آنها یا بدیهی فرض کردن وجودشان، در نظرم همیشه دردناک بوده است. فکر می کنم تجارب اولیه من در مورد آسیب پذیری زندگی و استقلالی که از سنین پایین داشتم موجب بالا رفتن حس همدلی من نسبت به سعادت همه موجودات زنده شده است. تمرین هشتم. تیپ معنوی خود را پیدا کنید. با استفاده از درجه بندی، موافقت خود را با هر یک از این سوالات ارزیابی کنید. صفر یعنی ناموافق، یعنی اصلا شبیه من نیست. یک یعنی ناموافق، یعنی کمی شبیه من است. دو یعنی موافق، یعنی شباهت زیادی به من دارد. سه یعنی موافق، یعنی درست شبیه من است. بعد از پایان، امتیازات خود را در زمینه هر یک از این شش تیپ معنوی جمع‌بندی کنید و نمراتتان را در جای خالی کنار هر مورد یادداشت کنید. بالاترین امتیاز شما تیپ معنوی اصلی شما را نشان می‌دهد و دومین امتیازتان دومین تیپ معنوی شماست. 1. زندگی من در نهایت در دستان خدا یا نیروی برتر قرار دارد. 2. اغلب حضور خدا یا نیروی برتر را با شور و شوق در زندگیم احساس می کنم. 3. اگر چیزی که می خواهم به دست می آورم، به این دلیل است که در راه آن سخت تلاش می کنم. 4. برای سعادت باید با اراده خدا یا نیروی الهی هماهنگ عمل کنم. 5. اغلب از این که تا این حد عصبی و مضطرب شده‌ام تعجب می‌کنم. 6. اغلب برای این که مطمئن شوم به نتیجه عاقلانه و منصفانه می‌رسم، همه تلاشم را می‌کنم. 7. بدون اعتقاد به نیروی برتر، احساس می‌کنم سرگردان شدم. 8. برای نزدیک شدن به خدا یا نیروی برتر همیشه دعا می کنم. 9. اعمال من عمدتاً تعیین کننده زندگیم هستند. 10. وقتی به امید نیروی برتر کار می کنم از همیشه راضی ترم. 11. به سختی می توانم ذهن و جسمم را آرام کنم. 12. همه استعدادهای منحصر به فرد دارند و ما باید کاری کنیم که این پتانسیل ها تحقق پیدا کنند. 13. اغلب برای کسب راهنمایی به متون و رهبران معنوی رجوع می کنم. 14. اعتقاد من بر مبنای ایجاد ارتباطی نزدیکتر با خدا یا نیروی برتر قرار دارد. 15. کمتر احساسی در زندگی مانند افتخار کردن به موفقیت‌هایمان است. 16. در رویارویی با مسائل زندگی، کاری که در توان دارم انجام می‌دهم و باقی را به مادر طبیعت واگذار می‌کنم. 17. در مقایسه با دیگران زندگی دردناکی داشتم. 18. احساس می‌کنم یکی از اهداف زندگیم فعالیت در راه عدالت و برابری است.